ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب چهلم، فرازهایی از زندگی شهید محمد فرومندی، گردآوری و تنظیم مریم عرفانیان. شهید محمد فرومندی، نام پدر علی، محل شهادت شلمچه، تاریخ شهادت 20 دی ماه سال 1365، مزار بهشت شهدای سبزوار، آخرین سمت قائم مقام لشکر پنج نصر. باب اول، گذری بر زندگی. محمد فرومندی، دومین فرزند علی، خرداد ماه سال 1336 در محله قلعه کریم اسفراین به دنیا آمد. در 10 سالگی پدر را از دست داد و از آن پس مادر پیرش سرپرست خانواده شد. محمد در ایام مدرسه درس می‌خواند و در ایام تعطیلات کارگری می‌کرد تا کمک خرج خانواده باشد. دوره ابتدایی را در مدرسه ابوالعباس اسفراین به اتمام رساند. دوره متوسطه را در دبیرستان ابوسعید اسفراین با اخذ دیپلم در خرداد ماه سال 1355 به پایان رساند. سپس گرایش‌های ضد رژیم در او به وجود آمد. مسافرت‌های مخفی به مشهد و سایر شهرستان‌ها داشت. کتاب‌های ممنوع را مطالعه و بین جوانان توزیع می‌کرد. در 24 بهمن ماه سال 1355 به خدمت سربازی رفت. 3 ماه اول خدمت را در پادگان لشکرک تهران و 3 ماه دوم را در پادگان مزداوند نیمه راه شهر سرخس گذراند. وی آموزش های گروهبانی دید و بعد از 6 ماه به درجه گروهبان سومی وظیفه نائل شد. سپس به پادگان آموزشی 40 دختر، مرکز آموزشی 04، نزدیکی شهر شاهرود اعزام شد. او از جو آکم بر ارتش رنج می برد و در انتظار پایان خدمت بود. اعلامیه های امام را از اسفراین می گرفت و به پادگان می برد و شبانه در آنجا با کمک سربازان تکثیر و پخش می کرد. پس از پیام امام مبنی بر فرار سربازان از پادگان ها و پیوستن به صفوف مردم، با اینکه تنها 1 ماه از خدمتش مانده بود از پادگان فرار کرد و با دریافت مرخصی 48 ساعته به اسفراین رفت. آن وقت به مشهد آمد و در تظاهرات و فعالیت های انقلابی شرکت کرد. پس از پیروزی انقلاب و با پیام امام به پادگان برگشت و کارت پایان خدمت دریافت کرد. بعد هم به اصفهان رفت و گروه های مردم را با ورزش و تمرین های نظامی در داخل شهر سازمان داد. شبها در ژاندارمری و شهربانی به عنوان پاسبخش نگهبانی می داد و روزها در کمیته انقلاب علیه ضد انقلابیون فعالیت می کرد. سال 1358 با تشکیل سپاه سبزبار عضو سپاه شد و در اولین مأموریتش عازم کردستان شد. پس از بازگشت مجدد در سپاه سبزبار به کار مشغول شد و در دوره فرماندهی عملیات که از طرف مرکز آموزش سپاه برگزار شده بود شرکت کرد. مدت 4 ماه در سعدآباد تهران آموزش های تخصصی را گذراند و پس از پایان دوره به سبزبار بازگشت و به عنوان مسئول عملیات سپاه و مسئول بسیج سبزبار و آموزش سپاه به کار مشغول شد. وی مانعی برای به هدف رسیدن منافقین بود. از آنها تنفر داشت و به شدت با آنان برخورد می کرد. وقتی کادر سپاه پاسداران کاشمر و اصفهان را در کوههای سنگ سفید آموزش می داد، بمب دستسازی در دستش منفجر شد. 10-15 روز در بیمارستان مستری بود و دوباره با همون جراحات به سر کارش بازگشت. اولین بار با گروهی از برادران پاسدار به اتفاق فرمانده سپاه به جبهه جنوب اعزام شد. در این مدت به علت جراحت دستش به عنوان مسئول اطلاعات نظامی محورهای استقرار نیروهای خراسان کار می‌کرد. سال 1360 با خانم شرافت درودینیا ازدواج کرد که حاصل زندگی مشترکش 2 پسر و 2 دختر است. سال 1361 در مرحله دوم عملیات مسلم ابن عقیل به جبهه سومار اعزام شد. در ابتدا به عنوان عضو واحد طرح و برنامه عملیات لشکر ظفر به کار مشغول شد. سپس برای اجرای عملیات بلفجر مقدماتی به فکه رفت. او به عنوان مسئول طرح و عملیات لشکر 5 نصر به خدمت مشغول شد. در عملیات بلفجر 2 و 3 که همزمان در پیرانشهر و مهران به انجام رسید، با عنوان مسئول واعد طرح و عملیات تیپ امام صادق علیه السلام شرکت کرد. در عملیات بلفجر 2 هنگامی که در 500 متری دشمن مشغول زدن خاکریز بود، ترکش خمپاره به کتف راستش برخورد کرد، اما به علت نداشتن قدرت زیاد فقط پوست بدنش را سوزاند. وی در عملیات عاشورا مسئول تیپ امام صادق علیه السلام بود. در عملیات های خیبر، بدر، فاو، بلفجر های غرورآفرین و آزادی مهران حضور داشت و با مسئولیت قائم مقامی فرماندهی لشکر 5 نصر سرانجام در 20 دی ماه 1365 در عملیات کربلای 5 به شهادت رسید. باب دوم، کمک به خانواده. روایتی از خانم شعبانی، مادر شهید. پشتکار خوبی داشت. تکالیفش را انجام می داد و نیازی به اجبار نداشت. کمتر بازی می کرد، بیشتر درس می خواند. به خواندن کتاب علاقه داشت. در کارهای منزل کمک می کرد. هیچ وقت یادم نمی رود، هر وقت نان می پختم ایزوم جمع می کرد و تنور را داغ می کرد. باب سوم، نگهبانی. روایتی از مظاهری، دوست و همرسم شهید. از سال 57 با شهید فرومندی آشنا شدم و با هم وارد سپاه شدیم. ایشان اهل اصفهان بودند. آن زمان فقط در مشهد و سبزوار سپاه تشکیل شده بود. ایشان به محض اینکه خبردار شدند در سبزوار سپاه تشکیل شده است، همراه با دیگر دوستان از جمله شهدا آقایان خردمند حقانی به سبزوار آمدند و در سپاه ثبت نام کردند. شهید فرومندی هیچ وقت خودش را از دیگران جدا نمی دانست. یک وقتی در سال 58 تا 59 من در برجک نگهبانی نگهبان بودم. صبح که شد، موقع از آن هر چه وایستادم که نفر بعدی بیاید و پست را تحویل بگیرد، کسی نیامد. نمازم داشت قضا می شد. از آن بالا صدا زدم که یک نفر بیاید تا من نمازم را بخوانم. ناگهان محمد آقا را دیدم. صدایش دادم و از ایشان که فرمانده ما بود خواستم که کسی را بفرستد تا من نماز بخوانم. گفتند چشم. ناگهان دیدم خودشان آمدند بالا و به من گفتند برو نماز بخوان. من هستم. این تواضع و فروتنی ایشان را میرساند. باب چهارم، مردی پرتلاش. روایتی از محمد علی طالبی، همرسم شهید. اوقات فراغتش را به مطالعه و تلاوت قرآن می گذراند. نماز شبش ترک نمی شد. بسیار صابر بود و همواره با حربه صبر به جنگ مشکلات می رفت. رفتارش رو به تکامل بود و می گفت انقلاب نیاز به تکامل دارد و در راستای این تکامل نیروها نیز باید این راه را طی کنند. در بالا بردن سطح علمی فرهنگی خود و اطرافیانش تلاش می کرد. در شبانه روز 17 ساعت کار مفید داشت و بیشتر اوقات خواب و استراحتش داخل ماشین و در حال حرکت بود. در نمازهای جمعه شرکت می کرد و معمولا سخنران قبل از خطبه ها بود. دعای کمیل به ابتکار او و دوستش شهید صابریان در سبزوار برگزار شد. باب پنجم، برخورد قاطع. روایتی از محمد علی طالبی، همرسم شهید. در مراسم تشییع یکی از شهدا، یکی از گروهک‌ها که خود را مثلا مذهبی می‌دانستند، شعارهایی می‌دادند که مردم را تحریک می‌کرد. آقای فرومندی رهبر گروه را داخل ساختمان برد و از او خواست خلوص مراسم را به لبس وجود خود کمرنگ نکند. رهبر گروهک با ورود به ساختمان صدایش را بلند کرد و فریاد زد: ما آن زمان هم در زندان‌های شاه بودیم و امروز هم باید زیر یوغ دیکتاتوری فلانی باشیم؟ حاج آقا فرومندی آنقدر از شنیدن این سخن به خشم آمد که با مشت محکم به پشت او کوبید. بعد او را داخل اتاق راند و اجازه صحبت به وی نداد. من گفتم اولین بار است که شما را چنین عصبانی می‌بینم. جواب داد این افراد دروغ هستند و باید با این گروه ها با شدت برخورد کرد، چون اگر کوچکترین روزنی امیدی پیدا کنند به قلب های ناآگاه نفوذ می کنند و آنها را از مسیر و راه و روش درست منحرف می کنند. ایشان معتقد بود که باید با منافقین با شدت عمل برخورد کرد. باب ششم، استوار در برابر منافقین. روایتی از محمد علی طالبی، همرسم شهید. او جزء فهرست ترور منافقین بود. یکی دوبار هم حملاتی به محمد شد، اما این گونه مسائل کوچکترین نگرانی برایش ایجاد نمی کرد. مثلا یک بار نارنجکی به طرفش پرتاب شد ولی عمل نکرد. باب هفتم، ازدواج. روایتی از شهید، محمد فرومندی. محمد درباره ازدواجش نوشته است: در یک جمله زیباترین و مهمترین پدیده زندگیم مسئله ازدواجم بود که به لطف خدا و خواست او در نیمه اول سال 1360 تحقق پیدا کرد. در سنگر مبارزه از تنهایی در آمدم و یک همسنگر رشید، شجاع و صبور که قبل از این که به خود بیندیشد به خدا و قبل از این که به من بیندیشد به وظیفه الهیش بیندیشید نصیبم شد. باب هشتم، محبت. روایت از شرافت درودی‌نیا، همسر شهید. خوش اخلاق بود، به دلیل مسئولیت‌هایش کمتر در خانه بود، اما مدتی که من مریض بودم تمام کارهای خانه جمله شستن لباس‌ها و کارهای دیگر را انجام می‌داد. هرگز مشکلات و ناراحتی‌های بیرون را به خانه منتقل نمی‌کرد. اگر فردی از فامیل به کمک نیاز داشت کمکش می‌کرد. باب نهم، الگو گرفتن. روایتی از سرهنگ مقدم، همرسم شهید. اوایل جنگ فرمانده دسته بودم و به همراه محمد فرومندی مشغول کار بودم. ایشان می گفت باید سعی کنیم تا جنگ های صدر اسلام را بشناسیم و از نحوه جنگیدن پیامبر و ائمه اطلاع داشته باشیم و بفهمیم که آنها چه چیز را الگو قرار می دادند و بدین وسیله ما نیز به عنوان مسئولین و فرماندهان سپاه به آن عمل نماییم. در جنگ های سر اسلام تعهد و تقوا به همراه شجاعت و مدیریت و تاکتیک بوده و ما نیز باید این موارد را رعایت کنیم. او از روحانیونی که به جبهه اعزام می شدند درخواست می کرد تا جنگ های سر اسلام را توضیح بدهند. می خواست طبق آنها عمل کنند و اصول حاکم بران جنگ ها را بدون کم و زیاد رعایت نمایند. باب دهم، انتخاب اسم. روایتی از سرهنگ مقدم، همرزم شهید. روزی در جبهه به آقای فرومندی اطلاع دادن که همسرشان فرزند دختری به دنیا آورده است. ایشان در همان وضعیت آرامش خود را حفظ کرد و به محض اطلاع نام او را انتخاب کرد. بعد هم دو رکعت نماز به جای آورد و گفت خدایا شکر می کنم، خدایا عاقبت این فرزند ما را ختم به خیر بفرما. باب یازدهم، اهمیت به خانواده. روایتی از شرافت درودینیا، همسر شهید. در نگهداری که بچه ها به من کمک می کرد. به محض اینکه از منطقه برمی گشت دوستانش به سراغش می آمدند و او را تنها نمی گذاشتند. ایشان فهمیده بودند ما از اینکه فرصت کمی برای دیدار با او داریم ناراحتیم. از آن پس وقتی از منطقه باز میگشت میگفت بچه ها را برداریم و برویم تا دوستانم با آمدنشان شما را ناراحت نکنند. سپس ما را به بیرون شهر میبرد و محل مناسبی را انتخاب میکرد و حین بازی با بچه ها آنها را با حرکات ورزشی آشنا میکرد. باب دوازدهم، هوشیاری در عمل. روایت از شایق کارگر، همرسم شهید. محمد آلات عرفانی خاصی داشت. در حال عبادت به هیچ کس و هیچ چیز توجه نداشت. بسیار متین و باوقار بود و در مسائل بلافاصله عکس العمل نشان نمیداد، بلکه ابتدا مسائل را ریشه یابی و بعد موضع گیری می کرد. باب سیزدهم، جای نگرانی نیست. روایتی از قانعی، همرسم شهید. در عملیات والفجر سه تیپ امام جعفر صادق علیه السلام از دو محور شروع به عملیات و شکستن خط کرد. فرمانده یکی از دو محور شهید طاهری بود که مقداری به مشکل برخوردند. برای اینکه راه باز شود تعدادی از بچه های محور شهید طاهری روی مین رفتند. دشمن متوجه این کار شد و شروع به تیراندازی سنگین کرد. شهید طاهری اعلام کرد اینجا متوقف شدیم و قادر به پیشروی نیستیم. تعدادی از رزمندگان ما در میدان مین شهید و عده‌ای مجروح شدند. وضع روحی رزمندگان به هم ریخته بود. همانجا بود که آقای فرومندی از پشت بیسیم شهید طاهری را دلداری داد و به او گفت شما تکلیفتان را انجام بدهید، اگر موفق شدید چه بهتر، اگر نشدید هم اصلا جای نگرانی نیست، اما سعی کنید موضعی را که گرفتید حفظ کنید تا ما از سمت راست برایتان یک معبر باز کنیم. باب چهاردهم. من شهید نشدم. روایتی از سرهنگ مقدم، هم رسم شهید. در عملیات عاشورا در منطقه میمک فرمانده ی تیپ امام صادق علیه السلام بود. یک گردان به نام انصار الحسین علیه السلام داشتیم که فرمانده ی آن مسئول تعاون لشکر پنج نصر هم بود. قبل از شروع عملیات ایشان با شروع راهپیمایی رزمندگان را نسبت به منطقه توجیه کرد. وارد عملیات شدیم. در بحبوحه عملیات سردار شجیعی که به عنوان فرمانده گردان جبار تیپ امام صادق علیه السلام وارد عمل شده بود خط را شکست، اما گردان های اطراف نتوانستند از مواضعشان حرکت کنند و در محاصره قرار گرفته بودند. محمد فرومندی به کمکشان آمد که خودش و شهید شجیعی مجروح شدند و چند لحظه بیهوش بودند. ناگهان اعلام کردند که فرومندی شهید شد. آقای فرومندی به محض اینکه خبر شهید شدنش را شنید سر و پا ایستاد و گفت: چه کسی گفته است من شهید شدم؟ برگردید. رزمندگان عملیات را ادامه دادند. ایشان برای روحیه دادن به بچه ها با وجود جراحتی که داشت وارد منطقه ای شد که من در آنجا حضور داشتم. همه روحیه گرفتند و گفتند حالا که فرومندی آمد می توانیم کلک دشمن را بکنیم. همینطور هم شد. به محض ورود ایشان بچه ها در یک هجوم دو ساعته تعدادی از عراقی های حاضر در منطقه را اسیر و قبل از طلوع صبح منطقه را تثبیت کردند. باب پانزدهم. تابع فرمانده. در این صلابت رفتاری از استبداد در میدانهای نبرد خودداری می کرد و تابع فرمانده بود. در یک عملیات که آقای قالیباف فرمانده تیپ امام رضا علیه السلام بود به ایشان مأموریتی داد. آقای فرومندی می گفت امکان دارد که این کار عملی نشود، اما برادر قالیباف به انجام این کار اصرار داشت. او هم بچه ها را آماده رفتن و انجام مأموریت کرد. بعضی از رزمنده ها هنوز هم شاکی بودند و می گفتند نمی شود. اما اینجا بود که آقای فرومندی گفت با توکل به خدا انشاءالله به تکلیف من عمل می کنیم و حرکت کردیم. در عملیات بلفجر چهار به خط مقدم رفتیم. دیدیم چند دستگاه بولدوزر برای ایجاد خاکریز در حال کار هستند. در مسیر رفتن تیر مستقیم و آتش توپخانه و ادوات دشمن روی بچه ها خیلی سنگین بود. زیر همین آتش دشمن یکی دو نفر از راننده ها مجروح شدند. آقای فرومندی هم که احساس کرد بچه ها مقدار روحیه خود را از دست دادند بلافاصله رفت کنار راننده یکی از بلدوزرها نشست و تا زمانی که خاکریز به اتمام رسید همانجا ماند. روایتی از علی اکبر مقدم، هم رسم شهید. باب شانزدهم. حضور در رأس. روایتی از سعید رؤوف، هم رزم شهید. در شجاعت ایشان همین بس که در عملیات بدر سوار قایق با گردانهای خط شکن وارد عمل شد. با تقسیم کار مقرر شد خودش و دو معاون او هر کدام به یک گردان بروند و از نزدیک هدایت عملیات را بر عهده بگیرند. محمد فرومندی با اولین گردان حرکت کرد و در همان عملیات مجروح شد. روحیه شهادت طلبی و ایثارشان آنطور بود که خودش به عنوان یک فرمانده تیپ با اولین گردانی که پا به خط می گذاشت حرکت می کرد. باب هفدهم. بهترین لحظه عمر. روایتی از علی فیض‌آبادی، دوست و همرزم شهید. حاجی در یکی از عملیات ها مجروح شده بود. وقتی او را به وسیله برانکارد به عقب منتقل کردند یک نفر از ایشان پرسید بهترین لحظه عمر شما چه زمانی بوده است؟ فرومندی در پاسخ گفت همین الان که مجروح شدم. باب 18، چای لذت بخش. روایتی از مرتضی عفتی، همرسم شهید. طی عملیات بدر در محلی به نام پاسگاه 5 چندین پل شناور بود که روی آنها چادر زده بودیم. آقای فرومندی خیلی اهل چایی بود. مخفیانه به من گفت: فلانی، میدونی که 48 ساعت از چای نخوردم. یکی از بچه های اهل سبزوار به نام حکمت بود که معمولاً چایی داشت. به او گفتم اگه میتونی یه چای برای حاج آقا فرومندی درست کن. در آن مکان امکانات درست کردن چای اندک بود. این بنده خدا یک حلبی پیدا و با قرص الکل مقداری آتش درست کرد و داخل قمقمه آب ریخت و آورد. بعد از خوردن چای، حاج آقا رو به ما کرد و گفت: در طول عمرم چنین چای لذت بخشی نخورده بودم. باب 19، تلاش خستگی ناپذیر. روایتی از علی اصغر برقبایی، همرسم شهید. ایشان غالبا بعد از ساعات اداری نیز در سپاه حضور داشتند و به کارهای عقب افتاده رسیدگی می کردند. یک روز همسرش تماس گرفت و از او خواست تا به منزل برود. حتی این تماس تلفنی به چندین مرتبه رسید. صدای گریه و شیون فرزندش نیز از گوشی تلفن شنیده می شد، ولی آقای فرومندی به علت مشغله کاری امتناع کرد. با تلفن با فرزندش حرف زد و او را کمی آرام کرد. بعد هم توی اداره ماند و به کارها رسیدگی کرد. باب 20، رسول الله یا حبیب الله. روایتی از محمد صفری، دوست و همرسم شهید. به ایشان گفتم با توجه به اینکه گردان رسول الله سابقه تشکیلاتی بیشتری دارد و در شهرستان تا حدود زیادی به این نام شناخته شده است، رسول الله مناسب تر است. ایشان فرمودند: نه، حبیب الله بهتر است. ببینید، حبیب الله یعنی محبوب خدا، یعنی دوست خدا. شما بیایید حبیب الله بگذارید و حبیب الله را انتخاب کنید. به هر حال ایشان به عمق کلمات حتی تا این حد دقت می کردند. باب 21، عبور از منطقه صعب العبور. روایتی از ابوالفضل شریفیان، همرسم شهید. در منطقه صعب العبوری بودیم. باید اسلحه های من را حمایل می کردیم و با پنجه های من از صخره ها بالا می رفتیم. این حرکت برای بچه ها خیلی مشکل بود. برادر فرومندی گفت: به هر صورتی که هست باید این منطقه را فتح کنید. همه از ایشان حرف شنوی داشتند. بچه ها دوباره سعی کردند از صخره ها بالا بروند. حتی دست هایشان را قلاب کردند و بالا رفتند، ولی چون منطقه خیلی صعب العبور بود موفق نشدیم و دوباره به عقب برگشتیم. ساعت 11:30 شب برای سومین بار فرمانده لشکر گفت: اگر نروید تمام بچه هایی که تپه را فتح کردن در خطر هستند. مجبور شدیم این بار از جاده تدارکی خود عراق دور بزنیم. از همانجا حمله کردیم. اول فکر میکردیم حد اکثر 30 یا 40 عراقی آنجا هستند، ولی بعد دیدیم 300 یا 400 عراقی حضور دارند. بچه ها با خودشان گفتند: اصلاً امکان این که اینجا پیروز بشویم نیست. من بی‌سیمچی بودم. فرمانده لشکر با من تماس گرفت و گفت: زود عقب بیایید که در محاصره هستید. ولی من این خبر را به بچه ها ندادم، چون یاد گرفته بودم که باید اطلاعات را حفظ کنم. بلافاصله این خبر را با فرمانده گردان در میان گذاشتم و گفتم به آقای فرومندی قائم مقام لشکر بگویید در محاصره هستیم. حالا باید چه کار کنیم؟ فرمانده گردان که آشنایی قبلی از این منطقه نداشت، خودش چند متر جلوتر حرکت کرد، به این دلیل که اگر خطری باشد اول برای خودش اتفاق بیفتد و رزمندگان غافلگیر نشوند. راه را که پیدا کرد ما تماس گرفتیم و گفتیم گلوله منفر بزنید تا ما هم تپه به تپه حرکت کنیم. ساعت 2:30 بود که به محل استقرار قائم مقام لشکر برگشتیم. روز بعد ساعت 5 صبح که هوا هنوز روشن نشده بود حمله کردیم. هرچند تعدادی شهید و مجروح دادیم، ولی خدا را شکر پیروز شدیم. باب 22 تواضع. روایتی از غلام رضا دلبری، همرسم شهید. سخنرانی های بلیغ و شیوای او افراد بسیاری را متحول کرد. در کارهای جمعی همیشه جلودار بود و دوست داشت کارها بر اصل مشاورت و نظرخواهی انجام شود. با اینکه قائم مقام لشکر 5 نصر بود، آنقدر متواضع و فروتن بود که اگر کسی او را نمی شناخت گمان می کرد فردی عادی است. باب 23 فرماندهی فروتن. روایتی از شایق کارگر، هم رسم شهید. پدر یکی از شهدا تعریف می کرد: در منطقه در حال شستن لباس هایم بودم که جوانی به سراغم آمد. لباس هایم را گرفت، شست و خوش کرد. روز بعد وقتی او را در حال سخنرانی دیدم تعجب کردم. او محمد فرومندی بود. باب 24 آخرین سخنرانی. به نقل از کتاب فرهنگنامه جاودانه های تاریخ، نویسنده سید سعید موسوی، دفتر 7، صفحه 518. قبل از شهادتش در سخنرانی که در محل استقرار لشکر 5 نصر داشت گفت: اگر پاهایم قطع شود با دستهایم، و اگر دستهایم قطع شود با خونم به کربلا خواهم رفت. باب 25 با چهره نورانی. روایتی از سردار احمدی، همرسم شهید. در عملیاتی که منجر به شهادت محمد فرومندی شد، در گرماگرم نبرد تن به تن او را دیدم که با چهره‌ای بسیار بشاش و نورانی به طرفم می آید. پاکیزگی چهرهش در آن صحنه نبرد بسیار شگفت انگیز بود، زیرا منطقه رمنی بود. پرسیدم: با چه وسیله‌ای آمدی؟ گفت: با موتورسیکلت. تعجبم بیشتر شد. برای چند لحظه او را ترک کردم. در بازگشت دیدم بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسیده است. بعد از شهادتش گفته شد: تنها قائم مقام لشکر 5 نصر به شهادت نرسید، بلکه برنامه ریز و طراح جبهه های جنگ رفت. باب 26 ایثار تا لحظه آخر. روایتی از مرتضی عفتی، همرسم شهید. از قول شهید خزایی شهادت فرومندی این گونه بود: به دستور محمد فرومندی قرار شد به منطقه هلالی برویم تا ایشان از نزدیک ببیند کار پیش روی چرا مختل شده و گره کار کجاست. به هر صورت ایشان بالا رفتند و نگاه کردند. در حین برگشتن حالت خنده و صورت برافروخته ای داشت، اما در حین ورود خمپاره ای کنارش اصابت کرد و روی زمین افتاد. من و برادر شاندیزی ایشان را بلافاصله سوار موتور کردیم. ایشان روی موتور دائما امیدواری میداد و میگفت: نگران نباشید، میرسیم، عجله نکنید و خودتان را به خطر نیندازید. وقتی به آب رسیدیم باید ایشان را با قایق میبردیم، اما در همان حال که ضعف بدنش بیشتر می شد می گفت: به جای من مجروحان دیگر را ببرید و قایق را صرفاً برای من روشن نکنید. وقتی به بیمارستان رسیدیم از دکترها خواستیم تلاش زیادی برای سلامت آقای فرومندی انجام بدهند. ضعف جسمانیش روز به روز بیشتر می شد و انگار خودش هم احساس کرده بود در قدمهای آخر دنیاست. بنابراین شروع به نصیحت ما کرد و دائم می گفت لا اله الا الله. باب 27. فرازهایی از نامه شهید. همسرم، تو خوب می دانی که من و تو قبل از این که برای هم زن و شوهر باشیم دو انسان متعهد هستیم. در قبال انقلاب و اسلام و رهبری امام، پیوند مقدس ازدواج و همزیستی من و شما باید وسیله‌ای باشد برای اینکه در حرکت اجتماعی من بتوانیم بهتر و زیادتر در خدمت اسلام و امام بزرگوارمان باشیم. شما باید در مسئولیت مادر بودن و خانه‌داری کردن که صحنه مبارزه شماست احساس خستگی و تنهایی و دلتنگی نکنید. من هم باید از این که در این بیابان‌ها و گرما و میان گلوله‌ها وظیفه مقاومت دارم احساس خستگی نکنم. امروز من و شما در یک زمان بسیار حساس از زندگی و انقلاب قرار گرفته ایم که شاید بعدها این موقعیت را پیدا نکنیم. مسئله فعلی شما با فرزندان کوچک و با مشکل تنهایی و مشکلات خانه، مشکلات خستگی روحی، اگر چنانچه شما را به عکس العمل وادار کند و صبر و مقاومت از خود نشان ندهی، بدان که به عنوان یک رزمنده زن در سنگر انقلاب و در بین سربازان امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در سنگر خودت نتوانسته ای مقاومت کنی. به خدا قسم مبارزه شما با دشمنان انقلاب و اسلام از مبارزه ما به مراتب مشکل تر و در نتیجه با ارزش تر است. در پیش خدا ما در اینجا حس کرده ایم که مشکل جنگیدن با دشمن کافر به مشکلات زندگی نمی رسد، چرا که جهاد ما جهاد اصغر است و جهاد شما جهاد اکبر. همسرم، تو می دانی که روز قیامت هر کس را به پای خودش محاکمه می کند. پس باید طوری زندگی کنیم که من برای شما و شما فقط برای من زندگی نکنیم. اگر من انقدر غرق در وجود شما شوم که مسئولیتم را فراموش کنم و شما انقدر شب و روز غرق در من شوی که رسالت خودت را فراموش کنی، روز قیامت که شود هر کدام جدا از هم باید جوابگو و پاسخگو باشیم. این را بدانید که زندگی با همه بالا و پایین و با همه مصیبت‌ها و زجرهایش مثل جاده‌ای میماند که من و شما دست هم دیگر را گرفته ایم و روی این جاده به طرف یک هدف که همان رضایت خداست حرکت می‌کنیم. حالا اگر من و شما روی این جاده حرکت نکنیم و این جاده وسیله تند حرکت کردن من و شما نباشد، بلکه روی این جاده بایستیم و به خودمان و به این جاده مشغول باشیم، از هدف اصلی باز مانده به مقصد نخواهیم رسید. باب 28. سخن شهید. آنچه بین تلف شدن و شهید شدن تفاوت ایجاد می کند برای چه جنگیدن است. اعتقادم این است که من هر چند در راه خدا بمیرم ولی نمردم، زنده هستم و نست خدای خود روزی می کارم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون. در یک جبهه یک نفر به درجه رفیع شهادت می رسد و در کنار این شهید جنازه متعفن و مرگ وحشتناکی به چشم می خورد. هر دو ظاهران از جهان رفتند، ولی آنچه که میزان است آرمان و برایش به میدان آمدن است. بنابراین قدرت شهید در زیبایی انتخاب اوست. شهید بر سفره خدا نشسته و روزی می خورد. ملت ما به خاطر ایدئولوژی و مکتب می جنگد که در نهایت به الله ختم می شود. روش این مبارزه شبیه حرکت امام حسین علیه السلام و کلید این کربلا و مزد این مبارزه شهادت است و بس. فکر می کنم که اگر در جهاد و در راه خدا شهید نشویم، مزد جهادمان را نگرفتیم. باب 29، باب آخر، فرازی از وصیت‌نامه. وصیت‌نامه این بنده گناهکار و شرمنده به درگاه حق، محمد فرومندی، فرزند مرحوم علی، که با لطف خداوند متعال توفیق حضور در جبهه‌های حق علیه باطل را پیدا نمودم، به برادران پاسدار میگویم که آنچه باعث عزت و عظمت شماست حضورتان در جبهه هاست، و آنچه وسیله عذاب وجدان و سرفکندگی شماست عدم صبر و تحملتان بر مشکلات است. شما وارثان خون دادگان و خون دل خوردگان هستید، و اگر این گونه عمر نگذرانید ادعای سربازی امام زمان را نکنید که او فرزند امام حسین علیه السلام است. از مردم و آشنایانم تقاضای عفو بر خطاهایم دارم. تأکید می نمایم که در میان فریادهای اسلام فقط گوش به ندای امام امت داده و فرمان بردار او باشید که خیر و سعادت دنیا و آخرت شما در گرو اطاعت پذیری از ایشان است. به بستگانم وصیت می کنم که چنانچه پیکرم به دستتان رسید در مزار شهدای سبزوار دفن کنید و حیثیت الهی خودتان را لکه‌دار توقعات سیاسی اجتماعی نکنید. فقط به خدا بیندیشید و برای او کار کنید و از او کمک بگیرید. پیامم را به فرزندان و بستگانم در نامه‌های خصوصی نوشتم. پروردگارا، شرمندم که بگویم من دهت هستم، ولی تو پروردگار منی. خدایا روحیه قناعت و رضایت را به من ارزانی ده. شهید محمد فرومندی.